بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در تعریف بیت کوین عرض کردیم که دارایی اعتباری و دیجیتالی است که در تولید و نقل و انتقال آن از تکنیک رمزگذاری استفاده می شود و فاقد پشتوانه و تولید آن غیر متمرکز و مبادله آن به صورت همتا به همتا صورت می گیرد. چهار نکته در این تعریف قابل توجه بود. نکته اول این بود که ما تعبیر نکردیم از بیت کوین به رمز ارز یا پول یا ارز اعتباری. گفتیم دارایی اعتباری است. جهتش رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. نکته دوم این است که ما قبلن گفتیم ارزهای دیجیتال بر دو قسم است، با پشتوانه و بدون پشتوانه. دیگه توضیح دادیم بعضی ها پشتوانش نفته، بعضی ها تلاست، بعضی ها عرض دیگریست. و اشاره کردیم از نظر آثار شرعی دارایی یا ارز با پشتوانه مختلف میشه با ارز بدون پشتوانه. بیت کوین از جمله دارایی هایی است که پشتوانه نداره، اعتبار و ارزش مالیش به خودش هست و نه به پشتوانه آن. خب اینم نکته دوم. نکته سوم و چهارم قبلا توضیح دادیم، فقط اشاره میکنیم دیگه، توضیح نداره. نکته سوم این است که تولید این ارز یا این دارایی غیر متمرکز است. برخی از ارزها بانک مرکزی یا دولتی در تولید آن دخالت داره، این ارز یا دارایی تولیدش غیر متمرکز است. نکته چهارم، مبادلهش همتا به همتاست. باز اینم توضیحش گذشته، در مبادله هیچ احتیاجی به واسطه چه بانک باشه چه مؤسسه باشه ندار. خب این تعریف رو مقایسه کنید با تعریفی که وبسایت بیت کوین ارائه کرده و بعد اشاره کنید که چه نکاتی در اون تعریف مغفول بوده و چه مواردی رو در اون تعریف اخذ کردن که نیاز به اخذ ندارد. مطلب بعدی ارکان بیت کوین است. یه ارکانی داره این دارایی که هویت بیت کوین با این ارکانه. اولین رکنش ظرف وجودی بیت کوین است در فضای مجازی که ازش تعبیر میشه به بلاکچین. ابتدا مقدمه ای رو اشاره کنیم تا این رکن فی الجمله شناخته بشه. مقدمه این است که چنانچه قبلن اشاره کردیم، مهمترین امتیاز بیت کوین و بسیاری از رمز ارزها یا تعبیر کنید یکی از دو نکته مهم در بیت کوین، نگیم نکته اول، یکی از دو نکته مهم این است که ساز و کار انتقال بیت کوین بدون نهاد واسط تثبیت می شود. یعنی هیچ بانکی، هیچ مؤسسه‌ای، هیچ حاکمیتی در نقل و انتقال بیت کوین دخالتی نداره و تبادلات به طور مستقیم بین افراد انجام میشه که منافع بسیاری داره. تو منافع ممکنه اشاره‌ای بهش داشته باشه. حالا دقت کنید، برای پیاده سازی این امتیاز مهم در بیت کوین یک مشکل بزرگ وجود داشت و اون مشکل در تمام رمز ارزها مصرف چند باره پول دیجیتال است. در پولهای محسوس وقتی این پول رو در اختیار دیگری قرار دادی، دیگه از تحت سلطه انسان خارجه، نمیتونه دوباره او رو مصرف کنه. این پولها، پولهای محسوس با ویژگیهایی که دارند معمولا غالب مردم امکان کپی کردن این پولها رو ندارن. یه 100 دلاری رو بگیره توی دستگاه بذاره کپی کنه، ازش 100 تا دست بگیره بعد خرجش کنه، اینا این امکان معمولا نیست. یه سیستمیه که درش به کار بردن که پول کپی از پول اصل مشخص میشه، مچ طرف گرفته میشه. لکن در ارزهای دیجیتال به خاطر این که جز یک فایل کامپیوتری چیزی نیست، مثل بقیه فایل‌های رایانه‌ای ممکنه کسی این فایل رو کپی کنه برای 100 نفر بفرسته. یه رمز ارز که یه فایل کامپیوتریه این رو کپی کنه برای 100 نفر بفرسته، از 100 جا فرض کنید با 1 بیت کوین خریداری کنه اشیایی رو. خب بچش هم روشنه، داده های کامپیوتری به راحتی قابل کپی شدن، این دیگه مشخصه روشن. دقت کنید مخترع بیت کوین مشکل کپی کردن این ارز دیجیتال رو با استفاده از فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوکی توانست حل کنه. و بر این مشکل بزرگ فائق بیاد. ما در اینجا نه فرصت هست و نه اطلاعات کافی که فناوری بلاکچین رو توضیح بدیم. همینقدر اشاره میکنیم که متخصصین مباحث فناوری اطلاعات از بلاکچین به عنوان پنجمین انقلاب در عرصه فناوری نام میبرند. تعبیرشون اینه، انقلاب اول پیدایش رایانه ها در دهه 70 میلادی، انقلاب دوم ظهور رایانه های شخصی در دهه 80 میلادی، انقلاب سوم ظهور اینترنت در دهه 90 میلادی انقلاب چهارم، پیدایش شبکه‌های اجتماعی در قرن بیستم و پنجمین انقلاب در عرصه فناوری و یکی از مهمترین آنها فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوکی است. بلاک یا بلوک واحد اصلی ذخیره سازی بر روی دیسک رایانه است. چین هم یعنی زنجیره. بلاکچین زنجیره ای از بلاک ها. بدین معنا یک سیستم ثبت اطلاعات که تفاوت عمدش با سیستم های دیگر ثبت اطلاعات این است که اطلاعات ذخیره شده در روی این سیستم میان همه اعضای این شبکه پخش میشه و به اشتراک گذاشته میشه و با استفاده از رمزنگاری و توزیع این داده ها امکان هک یا حذف یا دستکاری اطلاعات ثبت شده در این سیستم تقریبا از بین میره. و این بسیار بسیار مهمه. به عبارت اخرى سایر سیستم های ثبت اطلاعات می شود با تخریب نقطه مرکزی داده های ذخیره شده رو تحریف یا نابود کرد و حتی مرکزیتی در سایر شبکه ها وجود داره که تمرکز قدرت پردازش، ذخیره سازی، تجمیع اطلاعات، اینها در دست مسئول اون شبکه است. لکن در شبکه بلاکچین همه این انحصارات حذف شده. یک شبکه تقریبا 99.5% ایمن که نه تجمیع اختیار دست یک مرکزیته، نه تجمیع قدرت و نه تجمیع اطلاعات. دقت کنید از این شبکه بلاکچین در زمینه‌های مختلف میشه استفاده کرد. حفظ اطلاعات شخصی، خانوادگی، مملکتی، نظارت عمومی بر عملکرد مسئولین و دارایی آنها، سیستم توزیع سرمایه، ردیابیش، رهگیری محل مصرفش، ایجاد امنیت در انتخابات، کم کردن ضریب تقلب، شمارش آرا، خود بلاکچین میتواند محور برای بررسی احکام شرعی مختلف مربوط به خودش قرار بگیره. لکن اون چه الان مورد نظر ماست این است که تولید و توزیع و مبادله بیت کوین در این ظرف صورت میگیره، ظرفی که تقریبا میشه گفت با توجه به این ظرف تقلب در این سیستم بلاکچین تقریبا نزدیک به صفر میشه. این یه رکن مهم از ارکان بیت کوین است. رکن دوم فرایند استخراج بیت کوین است که حالا اینا خودش در حکم بعد تأثیر داره، ها دقت داشته باشید، بعد در مباحث حکمی اینا مؤثر. ببینید بیت کوین رو تارتن انسان در خرید یا مبادله به دست میاره، مثل هر ارز دیگری، مثل هر کالای دیگری تارتن او رو میخره. الان حدود نزدیک به 15,000 دلار هر بیت کوین ارزش داره در سال مثلا 2009 و اینا بسیار کمتر از 1 دلار ارزش داشت. تارتنی رو میخره، ارز دیگه میده، پول دیگه میده، بیت کوین میخره از صرافی‌هایی که ممحض در این کار. مرتن اخرى کالایی میده، پولش با بیت کوین میگیره. خب این یه مرحله. اما نکته دیگری که هست این است که استخراج، تولید و خلق بیت کوین هم برای همه افراد امکانش وجود داره، البته در یه محدوده. ما قبلا توضیح دادیم که بعضی از پولها تولیدش متمرکزه، یه بانک مرکزی خاص، یه مؤسسه خاص. لکن بیت کوین از جمله کالاها یا رمز ارزهایی است که هر شخصی که دسترسی به اینترنت داشته باشه، سخت افزار مناسبشو دارا باشه، میتواند به عنوان استخراجگر و تولید کننده این کالا یا رمز ارز سهیم باشه. البته این استخراج یا تولید مکانیزم خاصی داره، بدین معنا که یک مسئله ریاضی و محاسباتی پیچیده رو شبکه در اختیار قرار میده. هر کسی که توان داره باید تلاش کنه این معادله ریاضی رو حل کنه، که حل این معادله ریاضی هم سودهایی برای شبکه داره که باز یه وقت اشاره میکنه. شاید در هر لحظه صدها هزاران نفر در تلاشن که این معادله را حل کنن. هر کسی که زودتر از دیگران تلاش کرد این مسئله و معمای ریاضی رو حل کرد، با حل این معما که ان تولید بیت کوین صورت میگیره، یا به عبارت دیگه شبکه به عنوان جایزه مقدار بیت کوین ایجاد میکنه و در اختیار او قرار میده. لذا دقت کنید وقتی هم که حل شد این معما، بیت کوین در اختیار او قرار گرفت، در شبکه بلاکچین به اشتراک گذاری میشه، از سوی جمع تایید اعتبار میشه، این آقا مالک این بیت کوین حساب میشه، میتونه خرجش کنه و عرض شد چون در شبکه بلاکچین هست، نه امکان کپی برداری و نه امکان تقلب نسبت به او وجود نداره. خب همینجا به مناسبت اشاره کنیم از بحث‌های مهم فقهی که در آینده باید بررسی کنیم، استخراج این رمز ارز از نظر فقهی آیا جایزه یا نه، که حالا صور و توضیحاتی داره باید بگی. اگر اصل استخراج جایز بود، بر این استخراج بیت کوین یا تولید او چه عنوانی از عناوین فقهی باره؟ بین این فرد و بین مبدعین شبکه بیت کوین چه عملیه ای واقع میشه؟ این استخراج از نظر فنی، از نظر فقهی چیه؟ جمعی از فقهای اهل سنت میگن این استخراج حرامه چون قماره. باید بررسی کرد آیا قمار این عمل یا نه. بعضی میخوان تصحیحش کنن، به ادله شرکت تمسک میکنن. آیا این استخراج یه نوع شرکت و مشارکته؟ برخی نگاهشون اینه که این استخراج یه حیازته، من حاضر ملک. آیا حیازت اینجا صدق میکنه یا نه؟ پس اینا بحثایی است که در ضمن احکام شرعی، حالا اینجا به در پرانتز عرض کردم که بدونیم بالاخره هر کدام از این نگاه ها خودش مؤثر خواهد. رکن سوم از ارکان بیت کوین کیف پول بیت کوین است، یه نرم افزاری است که بیت کوین ها در آن نگهداری میشه، از لحاظ فنی محسوس نیستن، مثل صندوقچه ای که انسان در خونه داره و پولاش تو اون صندوقچه میذاره قفل میکنه، اینجوری نیست، لکن رمزهای مخصوصی است که برای آدرس هر بیت کوین وجود داره و در یک نرم افزار حفظ میشه و این کیف پول مالکیت بیت کوین رو برای کاربر نگه میدار. یکی از مشکلات شمینه در معایب اشاره میکنیم، اگه کسی رمزش رو فراموش کرد یا یا این نرم افزار کسی دزدید او رو، دیگه امکان بازیابی وجود نداره. این کیف پول به صورت نرم افزاری کامپیوتری تحت وب به صورت سخت افزاری برای کاربر و هر یکی از این صور موجود. دقت کنید، ممکنه بعضی ارکان دیگه داشته باشه که در حکم شرعی دخالت نداره. کلید خصوصی چیه، کلید عمومی چیه، اینا خیلی در حکم شرعی دخالت نداره. دقت کنید آخرین مطلبی که قبل از ورود به احکام شرعی باید مختصر بهش اشاره کنیم، فقط عناوینش اشاره کنیم، مزایا و معایب بیت کوین است. این حالا بعضیاش فل جمله ممکنه در حکم شرعی نحو ما دخالتی داشته باشه، حالا اینا رو ما سریع عناوینش اشاره میکنیم. این دارایی یا این رمز ارز مزایا و معایبی داره. مزایاش عدم محدودیت در پرداخت و امکان مبادلات بین المللی. ما قبلا توضیح دادیم چون نظیر به نظیره، هیچ واسطه‌ای در پرداخت نیست، از هر جای دنیا به هر جای دنیا انسان میتونه ارسال کنه بدون هیچ مانعی، لذا هیچ تحریم، هیچ حاکمیتی در جلوگیری از داد و ستد با بیت کوین هیچ وقت اجرایی نمیشه. دول مختلف یک کشور رو تحریم میکنن، ارزهای دیگه که در تبادلش نیاز به واسطه داره بانک‌های مختلف جلوگیری میکنن، نمیذارن نقل و انتقال پیدا کن، ولی بیت کوین واسطه نمیخواد. فروشنده و خریدار با هم توافق میکنن، هیچ عاملی جلو این مبادله رو نمیتونه بگیره. لذا در ایام تحریم ظالمانه برای هر کشوری مبادله با بیت کوین یک فرصت بزرگ. این یک مزیتش. مزیت دوم که اینم بسیار مهمه، عدم خلق بی‌رویه پول در سیستم اقتصادی است. ببینید قبلا اشاره کردیم خلق پول در سایر پولها و اسکناسها به دست حاکمیت و به دست بانک مرکزی است، لذا در بحرانهای مختلف حاکمیت ها مخصوصا در کشورهایی که بانک مرکزی کاملا در سیطره دولت است تلاش میکنن با خلق پول، تولید پول بدون پشتوانه، ضربه های بزرگی به اعتبار مالی مردم بزنن برای که مشکل خودشون حل کنن. در بیت کوین خلق بی رویه پول به هیچ وجه صورت نمیگیره، به خاطر اینکه برای خلق پول یه سازوکار خاصی تعریف شده، هر کسی با حل یک معادله ریاضی میتونه خلق کنه این پول رو، یه روند خاصی هم هست، به یه شکل خاصی هست که به هیچ وجه خلق بی‌رویه پول درش تصور نمیشه. اینم امتیاز دوم. امتیاز سوم این است که در بسیاری از کشورها در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی دولت‌ها به مصادره اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام می‌کنند. حتی کشورها هم چنینه. در حال تخاصم بین دو کشور، کشورها دست به بلوکه کردن اموال یکدیگر می‌زنند. اما در بیت کوین باز چون نه تولیدش متمرکزه نه در مبادلش یه واسطه است، تحت نظارت هیچ قانون مرکزی نیست، لذا هیچ حاکمیتی توان مصادره بیت کوین رو نداره، هیچ حاکمیتی. لذا بعضی از کشورها وقتی مثل مکزیک مثلا در یک زمانی دولت میخواست مالیات بر سپرده های بانکی ببنده به خاطر که اقتصادش ضعیف بود، بلافاصله بسیاری از مردم پولاشون از بانک برداشتن تبدیل به بیت کوین کردن. جهتش اینه، نه دولت میتونه مالیات بر این پول وضع، اصلا نمیدونه این چیز دست کیه، کجاست که مالیات برش وضع کنه. به هیچ وجه نه مورد مصادره میتونه قرار بگیره و نه مورد بلوکه شدن میتونه قرار بگیره. اینم امتیاز سوم. آخرین امتیازی که اینجا اشاره میکنیم عدم امکان جعل بیت کوین است. اینم نکته جالبی است که از چالش‌های پول‌های موجود در دنیا چاپ تقلبی اونهاست، ولی سخته. ولی معذار عده‌ای با نرم افزارهای خاصی پول‌های با ارزش رو جعل می‌کنن. هر چند وقتی شما در اخبار می‌شنوید که در فلانجا کسی رو گرفتن به جرم جعل دلار، نمیدونم از فلان منطقه یک کشور دلارهای تقلبی وارد ایران شده، با یک شگردهایی سعی میکنن دلار رو و سایر ارزها رو با تقلب جعل کنن. بیت کوین اشاره کردیم به خاطر اینکه در ظرف بلاکچین مورد تولید و استخراج و مبادله قرار میگیره، امکان جعلش تقریبا منتفی است. این چهار امتیاز. جلسه بعد توفیقی باشه مختصر در حد چند دقیقه معایبش هم مرور میکنیم و بعد دیگه وارد احکام شرعی مترتبه بر بیت کوین خواهیم شد. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اصل اعتبارش
حالا در ضمن اشکالات برش میاد، مالیتش از کجا کسب میکنه. ببینید بیت کوین یه نحوی طراحی شده که به تعداد محدودی، حالا اینا همه رو توضیح میدیم، فقط میتونه خلق بشه، بیش از اون نمیتونه. خلقش هم بر اساس یک معادله است که برای همه مشترکه، لذا اگر به اون اندازه رسید دیگه متوقف میشه. این از خواص این رمز ارزه به خلاف رمز ارزهای دیگر. اینا رو در ضمن این قلت و قلتهای حکم شرعی بیان میکنیم دیگه. اینا اگر میخواستیم شاید سه جلسه دیگه میخواست اینا رو توضیح بدیم. اینا رو ذیل این قلت و قلتهای شرعی که برش وارد میشه همه رو توضیح میدیم. در بحث مالیت و اعتبارش که مفصل شاید دو سه جلسه بحث میکنیم، این نکته انشالله روشن میشه. این مالیتش از کجا آمده؟ این انخفاض و ارتفاعش در چه بستری قرار میگیرد؟ اینا رو توضیح میدیم ضمن اون اشکالی که بعضی از اقتصاددانان اسلامی بر هویتش وارد کردن.
هیچ.
یعنی چون تو فناوری بلاکچین هست دیگه، بلاکچین هست دیگه، هیچ کسی هیچ قدرتی دیگه، این رمزگذاری عمومی است، یعنی در اختیار عموم است اگر بخواد، مگر این که تمام شرکت کنندگان در این فضا بیان یه تصمیم بگیرن یا اغلبیت قریب به اتفاق، به الا دیگه هیچ نقطه مرکزی، هیچ شخصی، هیچ مؤسسه‌ای، هیچ تشکیلاتی نمیتونه اعمال نظر کنه. لذا میشه گفت بزرگترین امتیاز بیت کوین بحث ظرف بیت کوین است که همین بلاک چینه. بلاک چین اشاره کردم، حالا در پایان تعریف ممکنه جلسه بعد بعضی از کتاب ها رو معرفی کنم که دوستان مطالعه بکنن. بحث بلاک چین از اون بحث های بسیار عمده است که اگر در زندگی مردم در جهات مختلف سرایان پیدا کنه، یه ویژگی بسیار بسیار عجیب، یعنی آثار بسیار بسیار عجیبی در شون زندگی مردم به جای میگذاره. لذا عرض کردم یه بحث جدای از بحث بیت کوین، اصلا احکام شرعیه مترتبه بر بلاکچین است، به شکلی که از جهات مختلف. ببینید در بحث امر به معروف و نهی از منکر، یکی از چیزایی که اسلام ترسیم میکنه بحث نظارت عمومی مردم بر یکدیگر و بر حاکمیت است. قوی ترین سیستمی که میتواند امر به معروف و نهی از منکر در جوامع مختلف پیاده کنه این فضای فناوری بلاکچین است. بسیار عجیب و غریبه. فرض کنید سرمایه های مسئولین، حالا الان به قوه قضاییه میدن یک جا نگهداری میشه، میشه در یک سیستمی در فضای بلاکچین بیاد، تمام رصد ردگیری اینها، البته آنجا که مجاز باشه شرعن، اینا همه رو باید بحث کرد، کاملا متصور است. در انتخابات اگر از این فضا استفاده بشود، امکان تقلب در انتخابات تقریبا بسیار بسیار نزدیک به صفر میرسه، به هیچ وجه امکان تقلبی وجود نداره. سیستم امنیتی یک کشور، بعضی از اسناد اگر با رمزگذاری در این سیستم برود، امکان هیچ تقلبی درش وجود نداره. مهمترین امتیاز، عرض کردم تا قبل از بیت کوین بسیار فکر میشد روی رمز ارز که در زندگی همه مشکلات ارزهای دیگه حل میشد، با این مشکل برخورد میکردن که رمز از بیاد تو این فضا امکان کپی برداری و تقلب داره. سیستم بلاکچین حل کرد این مسئله. لذا خود این بلاکچین هم اینجا ما فقط 2 دقیقه چیزی ازش گفتیم، خودش میتونه به عنوان یک منبع برای احکام شرعیه باشه و یه بحث فقهی مهم،
یعنی
به
اتکده جهانی رو تبدیل میکنه به خانه.
آفرین آفرین، خانه جهانی، اونم به شکلی که حتی دیگه همین اعضای خانواده هم هیچ تصرفی از دید هیچ کس دیگه مخفی نیست در هیچ زمینه. حالا این کجا شرعیه کجا شرعی نیست، چه شکل چگونه، خوب باید بحث بشه. دنیا به این سمت داره پیش میره، به نظر من دنیا به این سمت داره پیش میره در زمینه های مختلف. بله یا
جلسه سوم بحث مالیت پول رو مطرح کردید، شما در نظر اقتصادی گفتید یعنی الان اسکناس به ماهور اسکناس خودش مالیت داره، کاشف از اعتبار نیست؟
نه اعتبار که هست،
اعتبار سنده، فقط فرقش با چی؟
سند چیه؟ سند چیه؟
دولت
نه سند چیست؟ سند یعنی این حاکی از چیز دیگر است. حاکی از چیه؟
نه
اعتبار که قبول داریم، اعتبار حاکمیت میاد، اصلا معنای بدون پشتوانه همینه، یک معتبر میاد اینو اعتبار میکنه، ارزش بهش میده، جامعه هم قبول میکنه، جامعه هم قبول میکنه. اگه به این معناست اعتبار یا پشتوانه، اینو پشتوانه نمیگه، اینو میگن اعتبار معتبر، به این معنا که همه قبول داریم.